Dortische. دو آتیشه. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم و آقایان سلام، عصرتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز هم در خدمت شما هستیم با برنامه دو آتیشه از رادیو جوان. تا حوالی ساعت 17 قراره که با هم دیگه مرور کنیم اخبار ورزشی 24 ساعت گذشته رو. یه 30 دقیقه رو با ما همراه باشید. خب از تیم ملی فوتبالمون صحبت کنیم و بگیم که چهارمین بازی در اون تیمیه بچهای تیم ملی فوتبال کشورمون و شاگردان امیرخان قلعه‌نویی هم شب گذشته برگزار شد. تیم ملی در ایران هم 3 تا بازی در اون تیمی رو انجام داده بود و شب گذشته یک تغییری که داشت بازیای در اون تیمی این بود که لباس دو تا تیم تغییر کرده بود، دیگه از سفید و قرمز رسیدیم به آبی و سبز و تیم آبی پوش موفق شد که 3-2 تیم سبز پوش میدان رو شکست بده. یک سری اتفاقات و یک سری نکته ها بود در ترکیب دو تیم. اینکه اولا یک زوج خط دفاعی کنانی و نعمتی موفق شدن که هر چهار بازی در اون تیمی رو ببرن و از نکات قابل توجهی بود که آقای کنانی کوری هم خون بعد از بازی. مهدی ترابی بازیکنی که این سالها همیشه یک بازیکن مؤثر بوده در فوتبال ما، چه در پرسپولیس چه در تراکتور همیشه مثمر ثمر بوده. زیاد تو تیم ملی ما از مهدی ترابی چیز خاصی ندیدیم، معمولا هم بهش بازی نمیرسید در تیم ملی، ولی شب گذشته و تو بازی در اون تیمی دوتا گل ساخت واقعا. یکیشو که پاس توی عرضی داد و آره یوسفی برگشتش رو داد به کسرا طاهری و کسرا طاهری در دروازه قرارش داد و یکی هم ضد حمله دقایق پایانی بود که مهدی طارمی موفق شد دروازه رو باز کنه. و مهدی ترابی واقعا یک بازیکن تاثیرگذار بود دیروز. چند تا بازیکن تاثیرگذار دیگه هم داشتیم، از جمله کسرا طاهری که موفق شد دو گل به ثمر برسونه. مهدی طارمی با برگشتش به تیم ملی دو گل زد، هرچند دو تا گلش از روی نقطه پنالتی بودن، ولی یک پنالتی رو خودش گرفت، یک پنالتیش رو آریه یوسفی موفق شد که بگیره و مهدی طارمی تبدیل به گلش کرد. درباره آریه یوسفی داریم صحبت میکنیم، بگیم که آریه یوسفی خیلی شب گذشته آماده بود و نشون داد که در پست جدیدی که آقای قلعه‌نویی در نظر گرفته واسه این شب گذشته داشت وینگر بازی میکرد و دفاع راست نبود. نیمه اول رو در تیم سبزپوش بود و نیمه دوم در تیم آبی پوش. در نیمه اول یک پنالتی کسب کرد که مهدی طارمی تبدیل به گلش کرد، در نیمه دوم هم یه پاس گل داد و یه گل هم زد. این از کسرا طاهری. یک مثلثی اونجا شکل گرفت در جلوی در خط حمله تیم ملی که متشکل از کسرا طاهری، امیر حسین حسینزاده و آریه یوسفی بود. نشون میده که ما جوانهایی رو داریم که میتونیم روشون حساب کنیم. اگر اون تابوی ترسی که هست و استفاده نکردن از بازیکن‌های جوان در تیم ملی داره انجام میشه. اگر اون تابو شکسته بشه ما خیلی راحت داریم بازیکنانی رو که میتونیم ازشون استفاده کنیم. آره یوسفی شب گذشته و چه بازی که در تهران در ورزشگاه پاس قوامی برگزار شد خیلی آماده نشون داد. امیرحسین محمودی هم در بازی هایی که در تهران برگزار شد خیلی درخشید و باعث شد که در لیست ترکیه و در لیست آنتالیا قرار بگیره و به هر حال نشون میده که ما جوانهایی رو داریم در تیم ملی که واقعا میتونیم بهشون تکیه کنیم و میتونیم ازشون استفاده کنیم. امیرحسین حسین زاده هم در تراکتور ما دیدیم که چقدر مسمر ثمر بوده، آقای گل فصل گذشته بوده و کسرا طاهری که در پیکان قبل از اون مسئولیتش عمل کرده درخشانی داشت. یه بخش یه فاصله بگیریم بریم سراغ منهای فوتبال.
حرکت سرعتی و کار تموم.
خب بریم سراغ منهای فوتبال با امیررضا همایون عزیز. امیررضا سلام، عصرت بخیر.
سلام به شما پیمان عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو جوان. برنامه دارتیشه عصرتون بخیر باشه، در خدمتتون.
قربانت. برامو بگو از لیست تیم ملی والیبال. روز گذشته هم درباره والیبال مفصل صحبت کردیم و حالا به نظرم درباره لیست تیم ملی واسه لیگ ملت‌های والیبال میتونیم مفصل صحبت کنیم.
بله، خب پیشبینی دیروزمون هم درست از آب در اومد. آقای پیارسو گفتش که احتمالاً امین اسماعیل نژاد برمیگرده به لیست تیم ملی و لیست هم اعلام شد. اون لیست 30 نفره که قراره برن به برزیل و حالا هفته اول لیگ ملت‌ها رو بازی بکنن در برزیل که بازی‌های انتخاب سختی هم هست. ما باید ببینیم چقدر میتونیم.
بازی اولمون با برزیل امیرزاره؟
بله بله، بازی اولمون با برزیل. ما قبل از بازی با برزیل هم که رسمی باشه دو تا بازی تدارکاتی با برزیل داریم و اونجا میتونه حالا این بازی خود عجیبه انجام دادنش با توجه به فاصله‌ای که با اولین بازی ما در لیگ ملت‌ها داره.
نرست.
بازیه به نظرم عجیبه انجام دادنش، ولی خب حالا دوستان تصمیم گرفتن در فدراسیون والیبال تیم ملی که بازی رو انجام بدن. ما هم میبینیم منتظر میشیم و ببینیم نتیجه چه خواهد شد و در نهایت این بازی چه دستاوردی برای ما خواهد داشت. ولی خب در مورد لیست بخوام صحبت بکنم، یک اتفاق عجیب افتاد اینطوری بگیم بهتره و نیما باطنی داره میره به لیگ ملت‌ها. نیما باطنی کسی که بازیکنی که خیلی هم پیاتوا دوستش داشت اولین بار برای تورنمنت قهرمانی جهان که پارسال توی شهریور ماه برگزار شد، حالا اومد کنار تیم اضافه شد به تیم ملی. اونجا تمرین کرد ولی به فیلیپین نرفت، ولی الان از ابتدای فصل بازی‌های ملی دارن میبرنش و در چرخه مسابقات قرارش میدن. احتمالاً در سالهای آتی ما نیما باطنی یکی از شاکله‌های اصلی تیم ملی ایران ببینیم با تحت رهبری روبرتو پیاتزا. و آقای پیاتزا یک مصاحبه خیلی عجیبی هم کردن، حالا عجیب برای ما عجیبه، ولی خب به نظرم گفته هاشون هم تا حدود بسیاری درسته. گفتن که ازشون در مورد نسل طلایی سوال کردن. آقای پیاتزا گفتن کدام نسل طلایی؟ اونا فقط بازیکنای خوبی بودن که یک بازیهای درخشانی داشتن، ولی خب این از این بابت که بازیهاشون درخشان بوده شاید بشه پیاتزا رو نقد کرد، چون ما خیلی از افتخاراتی که اون نسل برامون رقم زدن با ولاسکو و کواچ و لوزانو تا اون موقع به خیلی هاش دست پیدا نکرده بودیم و ناممکن ها رو برامون ممکن کردن. ولی خب اگر بخوان از لحاظ نتیجه گرا بودن و از لحاظ مدال گرفتن در سطح جهان ببینیم، حرف روبرتو پیازا درسته، این حرفی هم که زد باز ما رو برمیگردونه به اون صحبتی که دیروز کردم، پیازا با هیچ کسی تعارف نداره. یعنی کسی که تیمش رو بخواد به هم بزنه، نمیدونم حالا شرایط خوبی نداشته باشه، نوسان داشته باشه، برای در و بعد عمل کردی خستش میزنه و کنارش میذاره. رحمان محمدی راد و عادل غلامی و علی فتاحی هم دارن میرن به مسابقات لیگ ملت‌ها با عنوان دستیاران. ما
چند تا تورنمنت رو با هم داریم امیررضا همزمان. بله. آره فاصله کم با هم دیگه داریم چند تا تورنمنت.
بله عموما فصل بازی‌های ملی والیبال همیشه اینجوری بوده. یعنی ما ابتدا لیگ ملت‌ها رو داریم، الان 8 ساله که لیگ ملت‌ها رو داریم، پیش از اون هم لیگ جهانی رو داشتیم. بعد میریم و مسابقات قاره‌ای میرسیم یا حالا سالهایی که مسابقات قاره‌ای برگزار نشه مسابقات بین‌المللی و جهانی به این صورته. ولی خب نکته ویژه کادر فنی تیم ملی درباره سرپرست تیمه. آره. آقای عباس نظریان که رئیس سابق فدراسیون اسکی بودن. آره. در پارسال دورهشون تموم شد در اسکی، آقای تقوی اوانم به عنوان سرپرست تیم ملی والیبال ایران براشون پوشی زدن، حالا قراره به مسابقات برن. کسی هم گذاشتن کنار که امیر خوشخبری هم گذاشتن کنار که سالها تجربه داره و حالا امیدوارم که اتفاقات خوبی افته. آقای نظریان بتونه اتفاقات مطلوبی رو رقم بزنه.
ما درباره تمام رقابت‌های والیبال هم احتمالاً ویژه برنامه داشته باشیم و مفصل هم میتونیم اونجا درباره‌اش صحبت کنیم و سر کدومشون. درباره 22 تیر ماه هم ما یک ماه حالا داشتم نگاه می‌کردم تاریخ‌های بازی همین روزا، از 21 خرداد تا 28 تیر همزمان با جام جهانی هم هست. یک ماه ورزشی عجیب و غریب رو داریم.
همینطوره. البته پیمان لیگ ملت‌ها شرایطش متفاوته. بله. مثلا 21 تا 25 هفته اول برگزار میشه،
3 تیر تا 7 تیر،
بعد حدودا 2 هفته بین هفته دوم و سوم استراحت دارین، یعنی فاصله میفته. آره، اینجوری نیست که از 21
پیوسته نیست.
درسته.
بله. درباره 22 تیر ما و انتخابات فدراسیون تیراندازی هم یک صحبتی انجام بدیم و بگیم که داستانش به کجا رسید.
خب انتخابات قراره 22 تیر برگزار بشه. بله. انتخابات فدراسیون تیراندازی دوره آقای قربانی هم رئیس پیشین فدراسیون حدود 30 بهمن ماه گذشته به پایان رسید، ولی خب بعد اومد فدراسیون رفت یه سیکل سرپرستی به مانند اکثر فدراسیون هایی که حالا ما در دوره آقای دنیامالی داریم میبینیم دورهشون تموم شد و به دوران سرپرستی میرن. بله. این اتفاق برای تیراندازی هم افتاد. حالا 22 باید ببینیم در نهایت ماجرا به کجا خواهد رسید و چه کسی میشه رئیس فدراسیون تیراندازی، که امیدوارم هر کسی شد، یعنی رئیس شد، بتونه اردوهای بلند مدت رو داشته باشه، اردوهای بلند مدت
برنامه‌ریزی درستی رو داشته باشه.
بلد. و این تغییر نسلم ایجاد بکنه. ما تعارف نداریم، ما با کسی که 10 سال پیش در تیم ملی بوده و همچنان داره تیر میزنه نمیتونیم راه به جایی ببریم. حالا تیراندازی شرایطش خود متفاوته، از لحاظ سنی شاید اون فشارهای گذشتن و فشارهای سایر رشته ها رو نداشته باشه، ولی خب همچنان باید به این تغییر اصل توجه بکنیم و مربی‌های خوب که بهشون فرصت بدیم. این نباشه که ما یک مربی رو میاریم یک تورنمنت یک جام جهانی اعزامش میکنیم، بعد میاد نتیجه نمیگیره، میذاریمش کنار، میدون سراغه یک مربی دیگه. این رو باید حتما لحاظ بود.
بله، روز گذشته ما درباره بسکتبال صحبت کردیم و الان واسه همون درباره فینال کنفرانس غرب بگو تا من یه چیزی بهت بگم. شروع کن تا من یه چیزی دارم بهت بگم.
حتما. فینال کنفرانس غرب که چه بازی عجب غریب شد. یعنی یه بازی در سری سان آنتونیو اوکلاهاما، یه بازی ویکتور ومبانیاما خیلی خوبه و یک بازی هم شای الکساندر خیلی خوبه و بازی دیشب هم شای الکساندر خیلی خوب بود.
خواستم همین رو بگم، شاید باور نشه ولی بازی رو دیدم دیشب،
خیلی هم عالی، بازی خیلی خوبی هم بود، من خودم هم دیدم.
آره،
امیدوارم لذت برده باشه.
نه بازی قشنگ بود، واقعا بازی قشنگ بود. آره،
هرچی سریه بره جلوتر بازی ها جذاب‌تر میشه. همینطور. حالا برسیم به فینال NBA که البته شاید یه خورده بخاطر اینکه نیویورک نیکس نسبت به برنده این بازی استراحت بیشتری داره، یه خورده در بازی‌های اول در فینال NBA کفه ترازو به سمت نیویورک نیکس سنگین تر باشه، ولی خب الان باید بگیم که احتمال اینکه دوباره بتونه برنده این بازی هم برگرده اونجا یقه نیویورک رو بگیره زیاد. از رقابت‌های بسکتبال انتخابی لیگ واسل هم بگم، بسکتبال داخلی خودمون که استقلال باخت به پالش نفت آبادان، اولین بازی فینال رو باخت و شاید کسی هم انتظارش رو نداشت. استقلالی که دیروز هم رسماً تبدیل شد به قهرمان لیگ برتر هندبال و
تو رشته‌های مختلف من دیدم همین رضا زیاد مقام آورد، استقلال مقام قهرمانی، حتی من دیدم گلف زنان هم من دیدم مقام قهرمانی رو آورد باشگاه استقلال. آره
بله همینطوره و امیدوارم این تیمداری ها مستمر باشه، یعنی این تیم پیوسته بودن تیمداری تا اینکه شما یک سال بیای تیمداری بکنی در تمامی رشته ها خیلی مهمتر از اینه. این موضوع رو باید حتما دوستات حالا بهش توجه داشته باشن، ولی این اتفاق افتاد. بازی دومشون هم بین پالایش نفت آبادان و استقلال فردا برگزار میشه و احتمالاً بره به بازی سوم، چون مهران شاهین‌تپ نمیخواد به این سادگی ها سهمیه حضور در مسابقات سوپرلیگ غرب آسیا رو از دست بده با توجه سابقه‌ای هم که داشته.
درست. ممنون از امیر رضا، اگر خبر دیگه ای هست بگو، اگر نه باید خدافظی کنی.
من یه نکته کوتاه درباره تنیس بگم و بعد دیگه خدافظی بکنم.
بفرمو.
تنیس گرند اسلم رولنگ گاروس هم که مطابق انتظار مثل هر ساله در این مقطع زمانی برگزار میشه و شروع هم شده چند روزیه، تقریبا تمامی ستاره ها خودشون رو از دور اول نجات دادن، رسیدن به دور دوم رولنگ گاروس به جز آقای دانیل مدودف. دانیل مدودف مهمترین شگفتی دیروز رو رقم زد، خودش بازی 5-3 شد و حریفش هم زیاد حریف ابرقدرتی نبود، ولی خب به هر حال تنیس بار دیگه نشون داد که هر چقدر هم ستاره باشی اگه به ست پنجم بکشه بازی در یک گرند اسلم احتمال شگفتی سازی هست.
بله، مرسی از امیر رضا، امیدوارم آخر هفته خوبی داشته باشی، خدا نگهدار.
متشکرم همچنین شما.
هواداران دو آتیشه ورزش به دور همی ورزشی رادیو جوان بپیوندید. دو آتیشه.
امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه شایعی از روز گذشته در فضای رسانه‌ای ورزشی دنیا شاید پخش شد و گفتن که تیم ملی فوتبال ایران واسه رفتن به بازی‌هاش که قراره در آمریکا برگزار بشه ویزای ساعتی بهش میدن و ویزای بلند مدت نمیتونه داشته باشه و بعد از مسابقه باید فوراً برگرده به مکزیک محل اقامتشون. من یه توضیحی در این باره بدم که حالا دوستان از نظر قانونی هم بدونن که شرایط فیفا به چه صورته. فیفا تمام تیم‌ها رو موظف می‌کنه که حداقل یک روز پیش از مسابقه در شهر میزبان حاضر باشن و تمرینات خودشون رو اونجا برگزار کنن، حداقلش یک روزه، یعنی تیم‌ها میتونن تا حد اکثر 72 ساعت هم اونجا باشن. و اینکه ویزای ساعتی داده میشه به تیم ملی ایران با این قانون اصلا شدنی نیست و امکانش وجود نداره. طبیعتا بازیکنان و اعضای کادر فنی فوتبال کشورمون برای حضور در مسابقات باید مجوز ورود به آمریکا رو بگیرن، حالا چون کمپ تیم ملی ما قراره در مکزیک باشه و بچه‌ها اونجا قراره اقامت داشته باشن و تمریناتشون رو دنبال کنن. و اینکه محدودیت عجیب ویزای چند ساعته به نظرم اصلا شدنی نیست و وجود نداره. و اینکه فضای سیاسی پیچیده میان ایران و آمریکا هست و تمام اینایی که ما داریم میگیم الزامات فیفا است، ولی خب رفتارهای عجیبی ما احتمالاً از آمریکا و احترام خواهیم دید و این داستانها رو احتمالاً داریم. درباره لیگ آزادگان هم صحبت کنیم که یکی از بازی‌ها شروع شده و داره هفته 26 شمش برگزار میشه، بازی شهرداری نوشهر و پارس جنوبی. جمع از دقایقی پیش میکنم 8 دقیقه از بازیش هم گذشته شروع شده و داره 0-0 همچنان دنبال میشه. بازی قشنگی هم باید باشه، دوتا تیم دنبال پیروزی و بردن که جایگاهشون رو بتونن حفظ کنن در جدول. از ساعت 16:45 دقیقه 90 ارومیه هم به مساف آریو اسلام شهر میره، نیروی زمینی به مساف هوادار میره. درباره نیروی زمینی و هوادار، یک ورزشگاهی داره بازیشون برگزار میشه که بعد از سالها برگشته به میزبانی رقابت‌ها در تهران. ورزشگاه خاطر انگیز کارگران تهران میزبان این بازیه، بازی نیروی زمینی و هوادار. بازی مثل کرمان و نساجی از ساعت 17 قرار برگزار بشه. به سطح کرمانشاه به مسافه شناورسازی قش میره. به سطح کرمانشاه معضل نداشتن سرمربی رو هم داره. دوستان در تیم به سطح کرمانشاه اعلام کردن قبل از شروع سال جدید، فکر کنم در اسفند ماه بود که اعلام کردن سرمربی بازیکن تیمشون مهدی کیانیه، کاپیتان سابق تراکتور. ولی تصاویری که از بازی آخرشون اومد، بازی که مقابل داماشه گیلان داشتن و 1-0 شکست خوردن از داماشه گیلان، دیدیم که مدیکیانی با کاور نشسته و روی نیمکت و نقش سرمربی رو نداره. حالا باید ببینیم تکلیف سرمربی به صد کرماشا هم چی میشه. چیزی هنوز مسئولان باشگاه اعلام نکردن. داماشه گیلان هم که موفق شد 1-0 به صد کرماشا رو در بازی هفته گذشته شکست بده و مساف نفت و گاز یشتارا میره از ساعت 17. داماشه گیلان هم داستانهاش همچنان ادامه داره و تمام شدنی نیست. اعتراضی و یک نامه اعتراضی رو بازیکنان و اعضای کادر فنی باشگاه داماش ترتیب دادن و گفتن که باید مشخص بشه وضعیت مالکیت تیم داماش و همچنان سردرگمن و نمیدونن که چجوری و وضعیت آیندهشون چجوریه. حالا با پادرمیونی بعضی از بزرگتران تیم فعلا تمریناتش برگزار شده روز گذشته و امروز هم قراره به مساف نفت و گاز گچساران بره در گیلان. از ساعت 18 پالایش نفت بندرعباس بعد مساف فرد البرز بره. از ساعت 18:45 هم سایپا و مثل شهر بابک یک بازی حساس رو قرار داشته باشن، مثل شهر بابکی که نمیخواد به سادگی صدر جدول رو از دست بده و سایپایی که داره خودش رو میرسونه به بالای جدول و امتیازها خیلی واسش مهمن. صنعت نفت آبادان هم مساف کاراگستر میره، همون مثل سنگونی که تغییر نام داده و تغییر مالکیت داده. صنعت نفت آبادان هم داره فاصلهش رو کم میکنه با صدر جدول و کاراگستر هم قطعا به این برد نیاز داره، چون در انتهای جدول در ردی 17 جدول قرار داره با 21 امتیاز و در صورت پیروزی مقابل صنعت نفت و لغزش احتمالی 90 ارومیه و شهرداری نوشهر میتونه خودش رو به منطقه امن جدول برسونه. این از این. درباره صنعت نفت آبادان هم بخوایم صحبت کنیم، یک اعتراضی رو انجام داده بودن باشگاه صنعت نفت به دادگاه عالی ورزش و دادگاه کس که امتیازات مثل شهر بابک باید برگشت داده بشه و یک سری امتیاز از اول فصل از مثل شهر بابک کم شد به دلیل نداشتن مجوز حرفه‌ای. بعد دوستان در فدراسیون اومدن و با جریمه مالی این رو حل کردن و سه امتیاز به حساب مثل شهر بابک برگشت و باعث شد که مثل شهر بابک به صدر جدول صعود کنه، که حالا باشگاه صنعت نفت آبادان هم به این داستان اعتراض کرده و هفته 26 رقابت‌های لیگ آزادگان امروز برگزار میشه. قطعاً در ادامه رقابت‌ها ما تغییرات زیادی در جدول داریم. یه فاصله بگیریم درباره فوتبال خارجی هم صحبت کنیم.
Shakespeare got it wrong. It wasn't King Lear. It's King Lear. The hero of the heart.
باشه.
خب ما داریم کم کم نزدیک میشیم به رقابت‌های جام جهانی. چیزی حدود 15 روز مونده تا شروع رسمی رقابت‌های جام جهانی 2026 که به میزبانی آمریکا، مکزیک و کانادا داره قرار برگزار بشه. تیم‌های ملی کشورهای مختلف هم دارن لیست‌های خودشون رو واسه تیم ملی میدن. امروز فهرست رسمی تیم ملی هلند هم منتشر شد که آقای رونالد کومان 26 بازیکن رو به تیم ملی هلند دعوت کرده و قراره در این رقابت‌ها شرکت کنن و بعد ببینیم که آقای کومان و آقای ممفیس دیپای که بازیکن سرشناس هلند در این رقابت‌ها چه کار خواهد کرد. و ما خبر هفته گذشته‌ای که داشتیم از فوتبال اروپا جدا شدن پپ گواردیولا بود. آقای پپ با 20 جام از این باشگاه جدا شد و آمار فوق‌العاده درخشانی بود که آقای پپ گواردیولا به خودش اختصاص داد و کسب 20 جام در 10 سال واقعا رکورد عجیب غریبی بود که آقای پپ به خودش اختصاص داد. همچنان گمانه‌زنی‌ها اطراف باشگاه رئال مادرید هست و ما هم چنان منتظر رونمایی آیه مورینیو در سمت سرمربیگری رئال مادرید هستیم، چیزی که همچنان گزینه اول آیه مورینیوه، ولی چیزی نیست که هنوز باشگاه رئال مادرید به صورت رسمی واسه ما اعلام کرده باشه و تو فضای مجازی خود باشگاه منتشر کرده باشه. همچنان نیست و گفتن که با آیه مورینیو دارن صحبتاشون رو انجام میدن و باید ببینیم که کار به کجا کشیده میشه. دو خرید به نظرم کهکشانی داشته آیه ریکلمه واسه رئال مادرید. ریکلمه رو بگم که احتمالاً که بخواد یکی از گزینه‌های تصدی مدیریت باشگاه رئال مادرید باشه با آیه به جای آیه پرز و قراره تو برنامه‌هایی که گفته قراره که از گزینه‌های مثل مایکل آرتتا و رودری بازیکنان منچستر و مربی سابق آرسنال هم استفاده کنه که بتونه در رئال مادرید ازشون بهره ببره. حالا بعد میگیم همچنان باید منتظر اعلام رسمی باشگاه رئال مادرید باشیم و ببینیم که آقای مورینیو کی به سمت مربیگری رئال مادرید برگزیده میشه. یه خبرم اومد از اطراف باشگاه میلان و گفتن که رسانه‌های مرتبط با باشگاه میلان گفتن که آیه لوکا مودریچ ستاره افسانه‌ای فوتبال و ستاره سابق رئال مادرید و تیم ملی کرواسی احتمالاً بعد از جام جهانی به طور کامل از فوتبال قراره که خداحافظی کنه و ما دیگه قرار نیست آیه مودریچ رو در مستطیل سبز ببینیم. بازیکنی که بعد از انتقالش به میلان هم اونجا هم عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت و تونست که خیلی مثمر ثمر باشه واسه میلان. آیه وینیسیوس جونیور هم یک مصاحبه انجام داده و با توجه به حواشی که داشت و حواشی چند وقت گذشتهش اعلام کرده که و تو مصاحبهش گفته که با امباپه دوستم و عجله‌ای هم برای تمدید ندارم و فعلا تمرکزم سر تیم ملی و تیم ملی برزیل و جام جهانیه. در مورد تیم ملی برزیل هم صحبت کردیم و بگم که نیمار هم ظاهرا مشکل خاصی نداره و شایعه مصونیتش زیاد جدی نیست و میتونه در جام جهانی برزیل رو همراهی کنه. بازیکنی که برزیلیا خیلی خوشحال شدن از دعوت شدنش توسط آقای آنجلوتی به تیم ملی برزیل، ولی تیم ملی برزیل آقا ببینیم در جام جهانی چه عمل کردی از خودش داره. در مورد مصونیت صحبت کردیم، روز گذشته تو ترکیب تیم ملی ایران هم یک مصونیتی رخ داد و آیه احسان حاج صفی که دفاع چپ تیم ملی بود در بازی گذشته تو تیم سبزپوش، اگر اشتباه نکنم فکر کنم تو تیم سبزپوش بود احسان حاج صفی، یه مصونیتی داشت. ما چند دقیقه یا بدون دفاع چپ تخصصی بازی کردیم که اینم از نکات عجیب بود چون میلاد محمدی هم مصونیتی داره. و اینکه آیه جهانبخش هم روز گذشته در دوی تیم ملی و بازی نکرد و دچار مصونیت بود. امیدوارم که آخر هفته خوبی داشته باشید. تا شنبه، خدا نگهدار.